ساعت 8 صبح هست. با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم و برنامه‌ای که تقدیم حضورتون میشه حاصل تلاش همکارانمون هست در تدوین، کارگردانی، سردبیری و صدا برداری. دوستانی که شما صداشون رو نمیشنوید و شاید ازشون بی خبر باشید، حسن آقای اجوری صدا بردار خوبمون و متخصصمون، فرهاد خان دهنوی تهیه کنندمون و انشالله که محمد علی خان میرزایی هم که هماهنگیمون هستن. اینها همه دوستانی که همراه ما هستن برای این هستن که اگر شما پیامی میفرستید، اگر شما تماسی میگیرید، حتما راجب این موضوع، راجب برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه، راجب موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه، حتما اعلام نظر بفرمایید و نظرتون رو به ما اعلام کنید. مثلا به عنوان مثال وقتی که راجب موبایل صحبت کردیم، تلفن همراه صحبت کردیم، شما هم باز راجب این موضوع میتونید اعلام نظر کنید، موافقت، مخالفتتون یا حتی اگر پیشنهادی هست اون رو هم ما در میون بگذارید. 3035 شماره پیام کوتاه ما هست. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه همراه شما باشه. بریم سراغ بخش بعدیمون، رو در رو.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
اما در رو در رو میخواییم بپردازیم به نقش معماری و میراث در جامعه به مناسبت هفته ملی میراث فرهنگی. روی خط ارتباطی میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر پورعلی، مدیریت محترم کل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری حاضر هستند. جناب پورعلی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله، برای شما آرزوی سلامتی.
سپاسگزارم، متقابل همین آرزو رو داریم. هفته ملی میراث فرهنگی رو هم به حضرت عالی هم به همه همکارانتون در وزارتخونه تبریک عرض می‌کنیم، به ویژه معاونت میراث فرهنگی. آقای دکتر، درباره این هفته یکی از نقاطی که میشه مطرح کرد بحث معماری و میراث هست. این که اصلا چه اهمیتی داره؟ چرا باید به این موضوع پرداخت؟ منهای مسائلی که شاید تنه بزنه به مسائل شعاریمون، این که ما حتما باید داشته باشیم، نمیدونم مسائل بصری چقدر در روحیه افراد تأثیر داره، اینها همه درست هست. اما آیا ما نسبت به اون بایدها، نبایدها، الزاماتی که بهش باید مقید باشیم، مقید هستیم در حفظ میراث طبیعیمون، فرهنگیمون و معنویمون؟
نکته و مسئله مهمی رو اشاره فرمودید. مستحضرید، میراث در واقع به مفهومی که از قرن در واقع گذشته در ادبیات تخصصی، حالا به طور کلی مدیریت شهرها و روستاها و پلیتیستاها وارد شده، به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم میشه. یکی از مهمترینش در واقع به موضوع میراث معماری و شهرسازی مربوط میشه. این که چرا معماری و شهرسازی وارد این مقوله شده، یعنی میدونید ما ابتدا بیشتر حوزه‌های باستانشناسی مفهوم هریتیج یا میراث رو داشت، یعنی اونهایی که اصطلاحاً در زیر بستر خاک بودن و حاصل حفاری‌های و باستانشناسی قلمداد می‌شدن. اما چرا حوزه معماری و شهرسازی تاریخی ما وارد حوزه میراث فرهنگی شد به عنوان ثروتی که باید مورد پاسداری قرار بگیره؟ ناشی از تحولات شهرسازی مدرن در واقع بود و این سرعت تخریب‌ها و سرعت در واقع تغییر تحولات شهری که باعث می‌شد که چندین لطمه بزرگ به حوزه معماری و شهرسازی وارد بشه. یکیش اینه که آثار شکوهمند و با ارزش معماری تاریخی رو به نابودی می‌رفت و از این بابت نیازمند یک حمایتی بود. جالب بدونید در اولین اجلاس جهانی معماران مدرن در حال در همون ابتدای قرن بیستم که برگزار شد، همونها هم تأکید کردند که بایستی یک گروهی و یک سازوکاری ترتیب داده بشه برای حفاظت از معماری تاریخی. می‌دونید معماران مدرن اساسا ایده و روششون در ضدیت با معماری سنتی و معماری تاریخی بود، اساسا در ضدیت با تاریخ شکل می‌گرفت. ایده ها و فرم ها و فضا ها در ضدیت با تاریخ در واقع نمو پیدا می‌کرد. همونها ولی همچنان تاکیدشون بر این بود که این بین معماری گذشته معماری های با ارزشی وجود داره که باید حفاظت بشه. رفته رفته وقتی انتقادات به حوزه معماری و شهرسازی مدرن افزون شد و ارزش‌های معماری سنتی، ارزش‌های انسانیش، ارزش‌های اجتماعیش و تأثیرات مثبتی که در خصوص در واقع توسعه پایدار از این معماری شهرسازی مستفاد شد، توجه ها بیشتر رفت به این سمت و با تأسیس در واقع نهادهای مثل یونسکو، نهادهایی که به هر حال کنوانسیون‌های مختلفی که سازمان ملل تأسیس کرده، اوغلای عالم بر این تاکید کردن که این روشی که معماری و شهرسازی مدل پیش گرفته مطمئنن بحران‌های اجتماعی انسان رو، بحران‌های انسان رو در واقع تشدید میکنه. به همین دلیل توجه به یک معماری با ارزشی که میتوانه هویتمند باشه، میتوانه ارزش‌های انسانی رو در واقع تبلور بکنه بیشتر شد. و نکته بسیار مهم آخر اینه که ما در وضعیت معماری معاصر خود ما در ایران شرایط در واقعیت میگه شرایط خوبی نداریم، نیازمند این هستیم که با توجه بیشتر به میراث تاریخی خودمون، میراث معماری گذشته خودمون، راهکارهایی رو ببینیم انشالله که بتوانیم از این وضعیت نابسامان رها بشیم.
من نکته رو میخوام اول تشکر میکنم به خاطر فرمایشاتتون، ولی نکته رو میخوام اشاره کنم، ما در حوزه معماری و میراث معماری علل قاعده احتیاج به یک کار و مدیریت بین بخشی داریم. قرار نیست که مثلا بگیم همه ما به کشورهای مختلف سفر کردیم. الان رسانه‌ها جوری هستن که شما در لحظه میتونید به کشورهای مختلف سفر کنید، از کشورهای شرق اروپا بگیریم تا کشورهای غربتر، تا یک سری کشورها توی همین اطراف و همسایه‌مون. وقتی نگاه میکنیم بافت معماری کهنشون که به عنوان میراث معماریشون حساب میشه حفظ شدن. یعنی شما وقتی در خیابون‌های مثلا بعضی کشورها رو در پایتخت‌ها سر می‌زنید و سفر می‌کنید و قدم می‌زنید، به راحتی می‌تونید به 2 3 یا 4 سده گذشته گام بردارید. اما تو کشور ما، توش پایتخت ما، در ام‌القری ما همچین اتفاقی نمی‌تونه بیفته. این نشون میده که یا تو اون کار بین بخشی، مدیریت بین بخشی ضعیف بودیم، یعنی شهرداری‌ها اصلا کاری نداریم، این شهرداری یا آن شهرداری، این دولت و آن دولت، اصلا صحبت بر سر این نیست، بر سر این هستش که یک رویه‌ای که منجر به امروز شده. ما در تهران در کجا فکر می‌کنم معدود جا بتونیم اسم ببریم که می‌تونیم میراث معماری گذشته رو مشاهده کنیم. این ایراد از کجا بود؟ اصلا باید این اتفاق بیفته یا اینکه نه، این چیزی که من دارم عرض می‌کنم زیاده هست و احتیاج به اصلاح داره، اصلا همچین چیزی صحیح نیست؟
نه، حرف کاملا درستیه و یه ریشه‌یابی دقیقی هم لازمه. ببینید، ما تقریبا از دهه 40 شمسی با تحقق اون موضوع اصلاحات ارضی و شروع در واقع طرح‌های جامع و تفصیلی، نوع مواجهه ما به طور جدی در واقع نسبت به معماری گذشتمون تغییر کرد. از دوره پهلوی اول این تحولات شروع شد، اما بحران‌ها به هر حال به نظر می‌رسه که پس از اصلاحات ارضی و اینکه شیوه معیشت جامعه ایرانی از شیوه تولید در واقع کاملا منفک شد و رفت به سمت جامعه مصرفی و این نوع نگاه سرمایه داری که افزون شد و تقریبا تمام قالب جامعه ایرانی رو در بر گرفت، باعث شد که ما متاسفانه به قول دیوید هاروی وارد یک مقوله به نام شهری شدن سرمایه بشیم و تمام سرمایه داری فکر کنه که از محل ساخت و ساز و از محل شهرسازی های نو میتوانه سود بیشتری پیدا کنه. این بساز بفروشی که شما میبینید دور و برمون اتفاق میفته، این ناشی از یک سیاست کلانی که متاسفانه هنوز در جامعه ما، در سیاست های کلان شهرسازی کشور ما همچنان
این بخش خصوصی ما هست، بخش حالا نیمه خصوصی و نیمه دولتی ما، بخش تراکم فروشی هم هستش.
نه آقای دکتر، نه ببینید، موضوع خصوصی نیست، این سیاست گذار.
بله متوجه شدم.
یعنی اینکه ما در مقیاس کلان شرایطی رو فراهم میکنیم که تخریب ها و نوسازی ها بیشتر بشه. وقتی یه چنین شرایطی با این، همین که ما اجازه میدیم که از محل فروش زمین نسبت به کیفیت ابنیه، یعنی یک گیت کاری میکنیم که ارز زمین نسبت به بنا و چیزی که میسازن ارزش افزوده پیدا کنه، این خودش منشأ فساد در ساخت و ساز میشه. اگر در سیاست گذاری های کلان این موضوع جدی مورد توجه قرار بگیره و به گونه ای رفتار بشه که وقتی یه ساختمونی ساخته میشه، بیش از اون که اون زمین به اون عرصه متری چقدر هزینه داشته باشه، کیفیت بنا واجد ارزش بشه، واجد هم ارزش ریالیه و هم ارزش در واقع غیر ریالی و معنوی بشه، اون موقع تقاضا برای تخریب اینقدر زیاده. چرا الان تخریب نوسازی ها زیاده؟ به دلیلی که همه میخوان دفعه 20 سال 30 سال میزنن زمینشون گرانتر از اون ساخته
بود. بله.
این باعث میشه که ما در نگاه کلی تقاضا برای تخریب ساختمون یه طبقه واسط باف تاریخی زیاد میشه که باید توش در طبقه
من بزن. نگرانیم آقای دکتر این هست، حالا به من عرض آخرین رو عرض کنم و وقتتون رو بیشتر از این نگیرم، من نگرانیم این هست، من با شاید بیشتر از 30 و 40 گردشگر اروپایی صحبت کردم، وقتی باشون صحبت میکنیم به عنوان مثال ازشون پرسیدم چرا ایران آمدی و چرا حاضر نیستی به کشورهای مثلا مثل جنوب خلیج فارس سفر کنی، در عین اینکه اونها مدرن هستن، پیشرفته هستن و خیلی امکانات دارن و خرج کردن، هزینه کردن. نکته ای که گفت یه خورده باعث رنجش من شد، خوب بود، خیلی خوب بود، ولی خب نگران کرد منو، گفت در اونجا شما هویت نمیبینی، شما وقتی میای اصفهان، وقتی وارد ایران میشی اینجا هویت میبینی. من نگران اون هویته هستم که هویت که شما بهش اشاره فرمودید بسیار نکته خوبیه. متشکرم از شما آقای دکتر پورعلی، آرزوی موفقیت داریم، صبح خیر میگیم، سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم، متشکرم، خدا نگهدار.
خودم میگم ز عشق نازنینه دل به نالم یار، دل ناله داره یار، ستاره آسمون دنباله داره یار، ای دل به نالم، ای دل به نالم، ای دل به نالم، ای دل به نالم.
8:16 هست. امسال سال 1401 نامگذاری شده به نام تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. می‌خوایم درباره این نامگذاری و شرایط تحقق و حصول این نامگذاری هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند متخصصمون، جناب آقای دکتر احسان ارکانی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. حتما با این بخش ویژه همراه باشید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. این تولید، البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاههای گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابان بزنن. اینا کار نیست.
آقای ارکانی، نماینده مجلس.
من اسمم همیشه بسم الله الرحمن الرحیم. خب شعار امسال که تولید دانش بنیان اشتغال آفرین توسط رهبر معظم انقلاب، یه شعاریه که در واقع مکمل نامگذاری های سالهای گذشته است. یعنی از وقت رونق تولید و جهش تولید بگیریم تا اقتصاد مقاومتی و عرشبت کار آفرینی، همه مفاهیمی که در سالهای گذشته نامگذاری شده و امسال تحت عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، این انتظار وجود داره که در همه دستگاه‌ها از قوای استقلالی گرفته تا سایر نهادهای حاکمیتی تحقق و هدف گذاری برنامه‌ها به سمت این باشد که شعار سال جاری رو بتوانند به بهترین وجه و بالاترین در واقع نقطه مطلوب به سرانجام بده. خب از بحث قوانین حمایتی از بحث تولید در مجلس گرفته تا سیاست‌های حمایتی از تولید کنندگان در بخش دولتی و قوه قضاییه و همچنین حمایت از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که مبتنی بر دانش، نوآوری، فناوری در حوزه مجموعه دانش بنیان فعالیت دارند، که مجلس در همین خصوص قانونی تصویب کرده برای حمایت از اونها و خب این انتظار از دولت هم هست برای اجرایی کردن این قانون و حمایت از این مجموعه‌ها بیشتری همت رو در سال جاری به پنج بده و نهایتا این که مجموعه همه این سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها و اقدامات که در حوزه تولید و حمایت از تولید کنندگان و حمایت از مجموعه دانش بنیان رقم بخوره، منجر به اون اشتغال آفرینی نهایی بشود که در شعار سال مد نظر هست و هدف نهایی همه این اقدامات همین موضوع اشتغال آفرینی و عرض شود که ایجاد زمینه‌ای برای فعالیت و اشتغال جوانان نخبه و دانشمند تحصیل کرده مملکت.
متشکرم از جناب آقای دکتر ارکانی که همراه ما بودند، درباره این موضوع همراهی کردند و نکات رو بیان کردند که انشالله دست پیدا کنیم بتونیم محقق کنیم نامگذاری امسال رو، برسیم به توسعه پایداری که مطمئن نظر همه هست و انشالله تحصیل منافع ملی به صورت حداکثری خودش. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که همراه ما بودید، با صبح گفتگوی خودتون همراه بودید، برامون پیامک فرستادید، باهامون تماس گرفتید. انشالله در فردا چهارشنبه آخرین صبح گفتگوی این هفته رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا فردا صبح همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. روزتون پر انرژی، روزتون شاد و سلامت.
امروز 16 سالگرد تأسیس و راه اندازی رادیو گفتگوست. در سال 1385 شروع به کار کرد. تبریک میگیم به همه عزیزان فرهیخته‌ای که از دوستداران این رادیو هستند و گرامی می‌داریم همکاری این عزیزان رو و ارتباط این عزیزان رو با رادیو گفتگو. امیدواریم این رادیو همیشه منشأ خدمات ارزشمند فرهنگی باشد و کارکنان این رادیو در این مهم انشالله که کوشا باشند. بسیار سپاسگزار و ممنون از شنوندگان محترمی هستیم که با ارتباط خودشون با ما این کار فرهنگی رو تسری و توسعه میدند. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان می توانید با ما در ارتباط باشید مثل همیشه با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30010-35.
صدای تو آرامشه، دلم به بودنت خوشه، قلبم برای داشتنت همیشه قرب خواهشه. شروع فصل عاشقی با تو قشنگ، زندگی زیباترین لحظه ها، دل بردن و دل دادگی. این روزا این دقیقه ها شیرینه با عشق خدا، هوامونو داره ببین آرامشی داده به ما. میباره بارون خیس خیابونا، چه دیدنی میشه لبای خندونا، یه فصل رویایی به همه زیبایی. خوبه که اینجایی عشق اهورایی. میباره بارون خیس خیابونا، دیدنی میشه لبای خندون و یه فصل رویایی، این همه زیبایی. خوبه که اینجایی عشق اهورایی. و یاسان از سرن چک و عطر و یاسمن، شقایق و قشنگیان هدیه شده به قلب من. دریا بمونه ای مهربون، دنیا رو زیباتر ببین، بخند و از باغ امید گلای آرزو بچین. بار بارون و خیس خیابون و چه دیدنی میشه لبای خندون و یه فصل رویایی، این همه زیبایی. خوبه که اینجایی عشق اهورایی. میباره بارون و خیس خیابون و چه دیدنی میشه لبای خندون و یه فصل رویایی، این همه زیبایی. خوبه که اینجایی. رویایی این همه زیبایی، خوبه که اینجایی عشق
اهورایی.